أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. خلاصه اشکال مرحوم شیخ انصاری که جلسه قبل خوندیم، خلاصه اشکال ایشون این شد که یک هیئت بیشتر نیست و شما میخواید در دو معنا همزمان استعمالش کنید و این محاله. هیئت چیه؟ اون ترکیب حاصل از فعل و مفعول که هرگاه کلمه این منصوب بعد از فعل متعدی قرار بگیره، این هیئت شکل میگیره. شما میخواید این هیئت مفعولیه را همزمان هم در معنای مفعولون بهی و هم در معنای مفعولون مطلقی به کار میبرید، به این اعتبار که هم میخواید به ما معنایی رو بدهید که بشود مفعولون به لا یکلف، یعنی مال و فعل، هم میخواید به ما معنایی رو بدهید که بشود مفعول مطلق لا یکلف. و ممکن نیست که یک هیئت واحد در دو نسبت، در دو معنا استعمال بشه همزمان. مرحوم شهید صدر دو جواب ذکر میکنند که اولیش رو نمیپسندند و دومیش رو صحیح عنوان میکنند. جواب نخست از محقق عراقی است، تعالی الله مقامه. مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند که اینجا ما یک جامعه بین دو نسبت اخذ میکنیم، جامعه بین دو نسبت، یه نسبت مفعولیه مفعولون بهیه است، یه نسبت مفعولون مطلقیه، یه جامعه بین این دو نسبت فرض میکنیم و هیئت مفعولیه را در این معنای جامع نسبی محمول میکنیم، حملش میکنیم. یک نسبت جامع بین معنای مفعولون به و معنای مفعولون مطلق. ببینید رفقا، اگر مثلا یک کلمه به کار ببریم مثل تو، همزمان مراد از تو زید باشد و گاوش، بگیم مثلا تو چقدر خوبی، هم مرادمون از این تو جناب زید باشه و هم مراد گاو زید باشه، این میشه استعمال لفظ عکس از معنا. حالا اگر بشود کاری کرد که معنای تو بشه جامعه بین زید و گاو، مثلا بگیم آقا مجازن تو، یا مثلا فرض بکنید که بلوز تو یک معنای جدیدی دارد که عبارت است از یک پکیج مرکب از زید و گاوش، به این شکل، این دیگه مشکل نداره، تو هر استعمالی میشه این کار کرد. یا مثلا بگیم آقا رأیت و زیدن، مراد از زید هم زید ابن عمرو باشه، هم زید ابن خالد و هم زید ابن بکر، خب یک لفظ در چند معنا میشود. بگیم ما گفتیم رأیت و زیدن، مراد رأیت و من سمیه به زیدنه، که شامل هر سه میشه، هم زید ابن عمر، هم زید ابن خالد، هم زید ابن بکر. اینجا دیگه استعمال لفظ عکس از معنا نیست، استعمال لفظ در یک معنای جامع اشکال هم نداره. ایشون هم فرماید بین این دو نسبت مفعولیه، یه جامع انتزاع میکنیم و اون هیئت مفعولیه را سلام علیکم حمل میکنیم در این نسبت جامع. وقت اینجوری یک معنا بیشتر مستعملون فیه ما نیست، منتها چون جامعه شامل هر دو نسبت می شود، هم نسبتی که بین فعل است و مفعولون به و هم نسبتی که بین فعل است و مفعولون مطلق. آقای سعد می فرماید که حالا جوابشون مفعولیت، نسبت مفعولیه، این هر دوشون مفعول هندیه، نسبت مفعولیه فرض میکنی همینو خالران بگیر روش بکنید. اشکال آقای سعد ایشون میفرماید که جامع حقیقی که ممکن نیست، بخواد یک معنای جامع حقیقی تصور کنید که هم منطبق باشد بر نسبت مفعولیه مفعولون بهیه و هم نسبت مفعولون مطلقیه ممکن نیست. این یه بحثی است که فعلا نمیخوام بازش بکنم. قبلا ایشون در معنای حرفی این بحث رو مطرح کردند که اساسا بین نسب نمیشود معنای جامع فرض کرد، معنای جامع حقیقی. به عبارت دیگر نسب قوامشون به طرفینشونه، اگه بخواید طرفین رو حذف بکنید چیزی از نسبت نمیمونه تا بخواید بر اساسش یک جامع لحاظ بکنید. ایشون فرماید که اگر مراد از این جامع جامع حقیقی بین نسبتینه ممکن نیست، چون بین نسب نمیشود جامع حقیقی تصویر کرد. بر همین اساس هم میگن وضع در حروف عام است، موضوع لهش خاص. اگر مراد جامع انتزائیه، یک جامع انتزائی، در واقع این نسبت سومی است، اینجور بگم این نسبت سومی است که با هر دو نسبت متفاوته، اما خب در این حال هم با مفعولون مطلق میسازه هم با مفعولون به، یا هم تو چیزی فرض بگیر. حالا دقیقا چه معنایی بسازیم شاید خود محقق عراقی هم نتوانن دقیقا تصویر بکنه این رو، که کلا تصویر نسبت کار سختی است وقتی بخوایم مجزایی از کلام تصورش بکنیم. حالا مثلا یه چیزی اینجوری که سابقه هم ندارد، در این حال که نه نسبت مفعولون بهیه است و نه مفعولون مطلقیه، هم با مفعولون به می سازد و هم با مفعولون مطلق. ایشون می فرماد که اگه همچین نسبت ثالثی می خواهید تصور بکنید که هیچ کدام از این دو نیست اما با هر دو مفعول تلاوم و تناسب داره، استعمال لفظ در این نسبت محتاج به قرینه است. شما چه قرینه ای میتونید ارائه کنید تا بر اساسش این نسبت قابل ادعا باشه؟ به هر حال هر استعمالی یا در معنای حقیقی خودشه یا در غیر معنای حقیقی. این که شما نسبت سومی تصویر کردید قطعا معنای حقیقی نیست، معنای غیر حقیقی، و استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی حتما و حتما نیازمند قرینه است. بعد شما یه قرینه هم دست و پا کنید تا نشان دهد مراد شارع مقدس یک نسبت سومی است غیر از اون دو نسبتی که هیئت مفعولیه براش وضع شده. به تعبیر دیگه رفقا، ایشون می‌فرماید که اگر مراد از این معنای جامع جامع حقیقی باشه، محظور ثبوتی خواهیم داشت. انتزاع جامع حقیقی از بین نسب ممکن نیست. و اگر مراد از این نسبت این معنای جامع یک نسبت سومی باشد، غیر از دو نسبتی که براش وضع شده این هیئت، مشکل اثباتی خواهیم داشت. یعنی ما دلیل و قرینه ای بر این ادعا نداریم، هرچند که خب ممکنه نسبتی فرض بگیریم و هر دو بسازد. سلام علیکم و رحمت الله. خب بخویم چند خطیو. و هناک جوابان علی هذا الاعتراض. الاول ما ذکره المحقق العراقی. میخواد این پرده بذارید پشتتون که به این تکیه ویدئی بشه. خیلی محقق العراقی من انتزاع من اخذ الجامع بین النسبتین. استعمال لفظ عکس از معنا در صورتی است که در دو معنای مستقل و متباین استعمال بشه، در جامع بین دو معنا اشکال نداره. مثل اینکه مثلا به جایی که بگیم رأیت زیدن و استعمال بکنیم زیدو در سه نفر مستقل، اصلا هم بکنیم زیدو در من سمیه به زیدن، وقت میشه گفت رأیت زیدن به معنای جامعش که شامل هر سه نفر بشه. خب و یرد علیه، از دو حال خارج نیست. انه یک ان اريد الجامع الحقيقي. حتی اريد خون گفته اريد الجامع الحقيقي، اگه اراده بود بهتر بود. اگر مراد جامع حقیقی باشه بین نسبتین فهو مستحیل، میشه مشکل ثبوتی. لما تقدم فی مبحث المعانی الحرفیه، اونجا گفتیم انتزاع معنای جامع از بین نسب مختلف ممکن نیست. من امتناع، من بیان ما تقدمه، چی گذشت؟ اینکه ممتنع است انتزاع جامع حقیقی بین نسب. این از این. و این اورید دو، این اورید بزالک، بزالک میخوره به این اخذ جامع. اگر مراد از اخذ جامع در عبارت فوق افتراز و نسبت ثالثه، این که فرض بکنیم نسبت سومی مباینه با هر دو نسبت مفعول بهیه و مطلقیه، این ممکنه، ثبوتاً محظور ندارد، اثباتاً قرینه نداریم. الا انها نسبتی است مباین، الا این الا استدراک از اون مباینه، یه نسبتی است مباینه با هر دو نسبت، منطقه در این تباین تلاوم داره. الا ان این نسبت ثالث تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا، با هر دو مناسبت دارد، با هر دو. اگر این باشه فلا معینه، معین این همون قرینه‌ای که بخواد تعیین کنه معنا رو، لا قرینته لارادته این نسبت ثالث از کلام. البته اگه بشه همچین نسبتی رو تصور کرد، الا تقدیر تصور نسبتن من هذا القبیل، شاید بشه گفت این اشکال دومی خودش که اولا یه همچین نسبتی وجود ندارد که مباینه با هر دو نسبت مفعول بهیه و مطلقیه باشه، اما هم با مفعول به بسازد هم با مفعول مطلق. اولا همچین نسبتی نیست، برفرض هم که باشه قرینه ای برای استعمال لفظ در این نسبت وجود نداره. این از این. شما به چه جهت ما رو معنی کلیش شما کنید؟ ما رو نمیتونید به هر معنی دلتون بخواد بگیرید که.
نه مثلا همون چیزی که شما دیشب گفتید به حسب همون چیز در نظر، مثلا من میگم که
ایتا رو من عرض کردم، نه ما رو
مثلا موصول، مثلا توی فارسی خودم میگم که من چیزی از شما گرفتم، چیزی از شما گرفتم، میتونه ما رو معنی مثلا مال میگیریم که میشه عقص،
اینا همش با اخذ قابل تطبیقه، همش مفعول اخذ میشه، مفعول به اخذ میشه. بحث نیست که اصلا دو معنا با تفاوت ماهوی، یکی میشه مفعول مطلق که میشه مفعول به، دو معنای کاملا متفاوته. یه جمعه میگه من تکلیف نمی کنم به تکلیف کردنی، میشه مفعول مطلق. تکلیف نمی کنم به مالی، به فعلی، میشه مفعول به.
میگم اگر مهاجر عراقی اگه میگفتن که جامعه رو در نظر میگیم، حالا بین نسبتاً یه مشکل ایجاد میکنه.
خب
میگفتن که مثلا ما جامعه رو در نظر میگیریم.
جامعه بین چی آخه؟
جامعه
جمع کننده. جمع کننده بین چی؟ نمیشه که همونجوری هوایش.
ما رو میگم، ما رو مثلا ما همون معنای موصوله که همون واسه معنای عام.
ببینید مشکل اینه که شما ما رو جامعه فرض کردید. منتها اگر انطباق بر تکلیف پیدا کنه این ما میشه مفعول مطلق لا یکلف. اگر انطباق بر مال و فعل پیدا کنه میشه مفعول بهش. شکی در این نیست که مراد از ما معنای جامعه.
حالا اگر ما باشه دیگه معنای مفعول مطلقی
معمولا نمیگیرن. حالا بذارید من اشکال بعدی بخونم، فکر میکنم جواب شما تو اشکال بعدی آقای صدر خودشون درست میبینه. در پاسخ دوم که آقای صد میپسنده میایم اینجا یک رفع ابهام میکنیم و اون این است که لا یکلف به این معناست که خداوند کسی رو به مشقت نمیاندازد. به تعبیر دیگه خداوند بر دوش کسی مسئولیت قرار نمیدهد. لا یکلف کسی رو به کلفت و مسئولیت نمی اندازد الا در مورد مال، الا در مورد فعل، الا در مورد تکلیف. مراد از تکلیفی که ما اینجا موصول و جامع از اون فرض کردیم حکم الزامیه، حکم الزامی، نه مفعول مطلق لا یکلف، حکم الزامی. خداوند متعال کسی را به مشقت نمی اندازد در مورد چی رفقا؟ در مورد ها مال، در مورد فعل، در مورد حکم الزامی. اگر به این معنا بگیرید میشه مفعول به، اصلا مفعول مطلق نیست. ببینید رفقا، کلفه مالن یا کلفه المال، اینجا اگه بخواد این المال مفعول دوم کلفه باشه به این شکل خواهد بود که خداوند او را در مورد مال به تکلیف انداخت. به این معنا میشه خداوند او را در مورد، ترجمه فارسیش این میشه، یعنی این مفعولون به، مفعولون به دومه. کلفه دو تا مفعولون به میگیره، یکی کلفه نفسن در کتاب در آیات در آیه نفسن در مثال ما پس کن الانسان، کلف الانسان الماله، معناش این میشه، معنای مفعولون بهیش که خدا مسئولیت داد به شخص، شخصو مسئول کرد در مورد چی؟ مال، در مورد مال، معناش همینه. خب حالا ببینید با همین معنای مفعولون بهی میتونید قشنگ یک حکم الزامی جای مال بذارید، بگیم کلفه الوجوبه، کلفه الالزام بالفعل، کلفه الحرمته. یعنی چی؟ یعنی مسئولیت وجوب رو بر دوش او انداخت، کلفت وجوب رو بر دوش او انداخت. اینم باز معنی مفعول به یه خیلی قشنگ در میاد. اشکال شما این است که فکر کردید ما اگر به معنای تکلیف باشه معنای مصدری داره، در قبال لا یکلف نقش مفعول مطلق رو به بازی میکنه. وقت به این معنا مثلا خداوند به تکلیف نمی اندازد به تکلیف انداختنی. نه، اینجا تکلیفی که ما میگیم به معنای اسم مصدریست مرادف با حکم الزامی. قشنگ میتونیم همون معنای مفعول بهی که به مال و فعل نسبت میدیم رو به خود این حکم الزامی هم که محل بحث ماست نسبت بدیم. نتیجه این میشود آیه فقط یه معنا داره، خدا به کلفت نمی اندازد، به مسئولیت نمی اندازد هیچ نفسی را در مورد، مگر در مورد چیزی که به او ایطاء کرده باشه، مگر در مورد چیزی که به او ایطاء کرده. این چیز میتونه مال باشه، میتونه فعل باشه، میتونه حکم الزامی باشه. نسبت به هر کدوم از اینها میشود معنای مفعول بهی و کاملا قشنگ تطبیق داد. بله، خب اشکال همینه دیگه، ایشون درست ترجمه نکرده. آقا شیخ داریم اشکال به شیخ میگیریم دیگه.
باید برعکس، یعنی برای ترجمه، یعنی باید بنا همین باشه، نه که ما بیم بگیم اینجوری ترجمه میکنیم.
یعنی شما به خیلی طرفتای کی هستی شیخ؟ خب دیگه باید چی حال چی می؟
آقای
شیخ
واقعا منظورش این بوده
از کرد. اونو از خود شیخ باید بپرسید منظورش چی بود.
نمیخونه
این اشکال معروف از شیخ در اصالش هم هست. اما خب ببینید در نگاه اول
ببینید که به اون رسیده باشه
ترجمه چی میشه، چون لفظ با لفظ خیلی شباهت داره، خیلی وقتا شباهت لفظی باعث توهم اتحاد معنا میشه. ولی که مثلا حکم با حکم، حکم یه وقت مصدر است به معنای حکم کردن، قضاوت کردن، یه وقت اسم مصدر حکم، اون چیزی که شارع مقدس جعل میکنه. تکلیف هم همینه، تکلیف یه وقت معنای کلف به معنای مصدری است، یعنی به کلفت انداختن. یه وقت معنی اسم مصدره، این همون حکم الزامی. این که آیون میگن مراد از ما اعم از مال و فعل و تکلیف باشه، این تکلیف معنای مصدری نیست. معنای چیه؟ اسم مصدری که حکم الزامیه، در حالی که مفعول مطلق باید معنای مصدری داشته باشه. مفعول مطلق باید معنای مصدری داشته باشه. میگه ضرب توه ضربن، زدم زدنی، مثلا معنای مصدری. پس خلاصه کلام، خلاصه اشکال این است که این تکلیفی که مستدلین به آیه شریفه بهش به این ما نسبت میدند به معنای اسم مصدری و حکم الزامی است. و حالی که اگه بخواد مفعول مطلق باشد باید به معنای مصدری باشد، نه اسم مصدری. نمیشه.
دلیل چی شده که بر اسم مصدری شما در مورد
ببینید مستدلین گفتن مراد از ما اما از فعل و مال و تکلیفه. آقای شیخ گفت اگه تکلیف باشه میشه لا یکلف الا تکلیفا، مفعول مطلق میشه. میگیم شیخ خانم اونی که استدلال کرد در تقریب استدلالش گفت مراد از ما اما از تکلیفه، تکلیف به معنای مصدر نبود که بشه مفعول مطلق، تکلیف به معنای حکم الزامی بود که دقیقا مثل مال و فعل میتونه مفعول به لا یکلف باشه.
مراد مستدل هست؟ نه، چون که این جواب دادیم داریم به
درست. نه اصلا مستدل همینو بخواد بگه، یا لاغر میتونه اینجور بگه در پاسخ آیست. مهم نیست که مستدل مرادش چیه، مهم این است که میشه استدلال رو به این شکل تصحیح کرد.
نه خب چرا ما بین مستر و اسم مستر، اسم مستر انتخاب کردیم؟
خب اگه مشخص اصلا مراد همین، آخه اصلا قصد ما همینه، ما میخوایم بگیم در مورد حکم الزامی تا ایتا صورت نگیره کلفتی از سوی خدا جعل نشده، اصلا مراد ما همینه.
خب
خب از ثانی و هول جواب و صحیحو کلفت ها معنی الزام دیگه، الزام که کلفت میاد، مسئولیت مال الزامه. ولی استحباب و کراهت که خیلی قضیه شیرینه که میتونی مخالفت بود. به این لا یکلف که معنی لغویش شکی نیست، لا یکلف معنی اصولی نیستش، معنی تکلیفی که اینجاست، مطابق معنی لغوی شده منشأ همین تکلیف مصطلح ما. ما که میگیم تکلیف یعنی وجوب یا حرمت، به جهت کلفتی است که ایجاد میکنه، از این جهت میگیم. از ثانی و هوال جواب و صحیح و حاصله ان مادت الفعل فل آیه. آیه چی رفقا؟ نفی تکلیف. ماده فعل، کدوم فعل مرادشه؟ لا یکلف. هیه مادش الکلفه به معنی الادانه، ادانه مسئولیت، عقاب مثلا، که ما کسی رو به کلفت نمیندازیم، یعنی به عقاب نمیندازیم، به مسئولیت نمیندازیم. ولا یراد به اطلاق اسم الموصول، لا یراد اراده نشده، یعنی کی اراده نکرده؟ مقصود کی نیست؟ مستدل، کسی که استدلال کرد. مراد مستدل به اطلاق اسم موصول این نیست که شامل شود این موصول ادانه را، کلفت را، که بشه مفعول مطلق، که بشه مفعول مطلق. مراد از اطلاق اسم موصول این نیست که شامل بشود این کلفت را، این ماده فعل را، تا بشه مفعول مطلق. بگیم لا یکلف کلفتن، لا یکلف تکلیفن مثلا. به تبعه حاشیه بزنی بگیم می‌بینید که مراد او از تکلیف، مراد او از تکلیفی که ما برش منطبقه، معنای مصدری نیست که بشه اسم، بشه مفعول مطلق. معنای چیه؟ اسم مصدری است که دقیقا مثل سایر تقدیرهای دیگه مفعولون به. حرف خوبی هم هست، حرف پخته ای. بل لذات الحکم شرعی. این بل ترقی میکنه از لذالک به لذات. لا یراد به اطلاق اسم موصول شموله لذالک، بل یراد شموله لذات الحکم شرعی، میشه معنی اسم مصدری. الذی هو موضوع للادانه، حکم شرعی که موضوع ادانه است، موضوع ادانه است. بعد وجوب یا حرمت باشه که بشه موضوع ادانه، استحباب و کراهت موضوع ادانه نیست. حکم شرعی اگر 5 قسم تصویر بشه، اون 2 قسم وجوب و حرمتش میشه موضوع ادانه، همین و بس. فهو اذن مفعول به. هو یعنی چی؟ این حکم شرعی هم مفعول به. ترجمهش اینه کلفه فلان، یعنی او رو در مورد فلان به تکلیف انداخت، به زحمت انداخت. این ترجمه مفعول بهیه. قشنگ میشه همین ترجمه مفعول بهی و نسبت به حکم داد. کلفه الحکمه، او رو در مورد حکم به زحمت انداخت. تمام. خب داری خودشون از خودش آورده باشه ایشون ظاهرا، نه نمیدونم شاید کسی گفته باشه، اما در مجموعشون پسنده این جواب. خب ببینید، حالا میخوایم اینجا سه نکته و این بحث رو جمع کنیم. نکته اول، خوب دقت بفرمایید، عنایت بکنید. نکته اولی که اینجا مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه ذکر می‌کنند این است که براءت در آیه تکلیف، آیه نفی تکلیف، مستفاد از نفی کلفت، از اینکه شارع مقدس نفی کلفت در این آیه کرده است با براءت فهمیدیم. اساساً براءت یعنی اینکه شما در قبال تکلیف مشکوک مبتلا به کلفت و مسئولیت نیستید، معناش همینه دیگه، ولی احتیاط که مستحبه. خب حالا خوب دقت بفرمایید دوستان، این نفی کلفتی که در این آیه شریف صورت گرفته میتونه دو معنا داشته باشه. بگیم خداوند در این آیه، دقت کنید، در این آیه نفی کلفت کرده است به سبب تکلیف، به سبب تکلیف مشکوک، به سبب تکلیف غیر واصل که میشه چی؟ مشکوک. این یک. یعنی چی؟ یعنی خدا به شما میگه که شما در قبال تکلیف مشکوک، به سبب تکلیف مشکوک، کلفتی بر عهدتون نیست، مسئولیتی بر عهدتون نیست. خب اگر واقعا این معنا مقصود باشه، اگر این معنا مقصود باشه، یه مشکل پیش میاد و اون این است که اگر ادله اخباری ها بر وجوب احتیاط تمام باشه، منافاتی با این آیه نخواهد داشت، منافاتی با این آیه نخواهد داشت. چطور؟ این آیه شریفه می‌فرماید کلفت و مسئولیتی به سبب تکلیف مشکوک ندارید. این منافات ندارد که شما به جهت ادله وجوب احتیاط مبتلا به کلفت و مسئولیت باشید. هیچ منافات. ببینید یک حرمت مشکوک داریم، یک حرمت مشکوک داریم مربوط به لحم ارنب. خدا میگه تو از ناحیه این حرمت مشکوک کلفتی متوجه تو نیست، به سبب این حرمت مشکوک کلفتی بر دوش تو نمیاد. درست شد؟ خب حالا منافات نداره که کلفتی بر دوش شما بیاد به جهت وجوب احتیاطی که مثلا در ادله احتیاط هست، از اون ناحیه بیاد، یه بحث دیگه است. شارع از این جهت که احتمال میدهید گفته باشد گوشت خرگوش حرام است، هیچ گونه کلفتی بر دوش شما نمیگذارد. اما خب ممکنه از جهت ادله احتیاط که مثلا گفته احتت لدینک، بر دوش شما کلفت مستقر بشه. حالا این تشبه دعای های صد دارو به همین شکل باید فعلا قبول کن. نه دیگه، ایشون میگه نهایت این است که میگه به سبب این تکلیف مشکوک کلفتی نیست. یعنی چی؟ ببینید در حقیقت آیه شریفه به شما میگوید که شما نسبت به تکلیف مشکوک، از طرف تکلیف مشکوک وظیفه ای نداره. همینو بس. این فضا رو باز میکنه. اگه دلیلی بر وجوب احتیاط نبود ما میتونیم خیلی راحت بگیم که کلفتی نداره. اما اگر دلیلی بر وجوب احتیاط پیدا شد، وقت اون دلیل بر دوش ما کلفت میذاره. نهایتش اینه. ببین اگه اصلا این آیه نباشه، ما طبق قاعده حق و طعام وظیف چی هستیم؟ احتیاطی. اگر این آیه بیاد ورق و برمیگردونه، اون احتیاطی میکنه براءت، محکوم به براءتی تا یک دلیل مستقلی پیدا نشود کلفت در حقت ایجاد کنه. روشن شد؟ در حقیقت میگه که شما اگر دقیقاً آیه اینو میخواد بگه، میخواد بگه که شما اگر دلیلی بر وجوب احتیاط پیدا نکردی، به سبب اینکه احتمال حرمت میدی صرفاً مشقت و کلفتی بر دوشت نیست. حالا اگه بنده دلیلی بر وجوب احتیاط پیدا، اون بحث دیگه است، یه بحث مجزا و مستقله. خب پس مراد از این نفی کلفت در حالت اول این بود که بگیم نفی کلفت به سبب تکلیف مشکوک شده، که خب این دیگه منافات ندارد که اثبات کلفت شود به سبب دیگری مثل ادله وجوب احتیاط. معنای دوم رفقا این است که بگیم نفی کلفت شده در مورد تکلیف مشکوک، در مورد تکلیف مشکوک. یعنی بگیم شارع مقدس در لا یکلف الله نفسا میخواد بگه در مورد تکلیف مشکوک هیچ کلفتی بر دوش شما نهاده نشده است. این با ادله وجوب احتیاط دیگه نمیسازه، نمی شود اثبات کلفت کرد با ادله احتیاط. چرا؟ چون شما وقتی با ادله احتیاط اثبات کلفت در مورد تکلیف مشکوک بکنی، مثلا مفاد ادله احتیاط یعنی چی؟ مفادش اثبات کلفت است در مورد تکلیف مشکوک، حال این که آیه شریفه نفی کلفت میکنه در مورد تکلیف مشکوک، اینو با هم سازگار نیست. اولی نفی کلفت میکرد به سبب تکلیف مشکوک، دومی نفی کلفت میکرد در مورد تکلیف مشکوک. سببیت و موردیت فرقشون اینه. تو سببیت میگی به سبب این کلفتی بر عهده تو نیست، منافات ندارد شما به سبب چیز دیگه ای کلفتی متوجهتون بشه. مثلا به عنوان مثال ببینید، برای اینکه روشن بشه، بس زید به شما میگه که مولا گفته از ساعت 7 صبح اینجا حاضر باش. خب اینجا مورد بحث ما، مورد مشکوک، لزوم حضور رأس ساعت 7. اگر مولا به شما گفتش که از به سبب گفته زید تکلیفی بر دوش شما نیست، به سبب گفته زید، درست شد؟ این منافات ندارد که اگر امر هم به شما مراجعه کرد و گفت مولا گفته از 7 صبح اینجا باش، کلفت بر دوش شما بیاد، مسئولیت بر دوش شما بیان، منافات نداره. مولا گفت به سبب گفته زید مسئولیتی بر دوش شما نمیاد، منافات ندارد که به سبب گفته امر مسئولیت بیاد. چه منافات داره؟ میگه من زید گفتم بر شما حرفش مسئولیت ایجاد نمی کنه، امر که نگفتم، حرف امر مسئولیت زاست، درست شد؟ نمیشه سببیت. اما اگر مولا بگه در مورد گفته زید، در مورد گفته زید مسئولیتی متوجه شما نیست، مورد میشه همون چی گفته؟ مورد حرفش چیه؟ وجوب حضور رأس ساعت 7. بگه در مورد وجوب حضور در رأس ساعت 7 این وجوب محتمل مسئولیتی به عهده شما نیست. خب نمیسازه فردا به قول امری که میگه رأس ساعت 7 باید در کارخونه مثلا باشی، مولا حجیت بده، اعتبار بده، از اون طرف بردوش این بدبخت مسئولیت بندازه. میگه ما بالاخره در مورد گفته زید که حضور رأس ساعت 7 بود، کلفت به عهده ما هست یا نیست؟ اگه در این مورد کلفتی نیست، پس حرفی که امر گفته است و چرا شما اعتبار دادید؟ اونم همین حرفو داره میزنه. اگه کلفتی هست، پس چرا دیروز گفتید که از ناحیه حرف زید در مورد حرف زید کلفتی نیست؟ پس خیلی فرق میکنه بین این که بگیم به سبب حرف زد کلفت نمیاد، منافات ندارد به سبب گفته کسی دیگری کلفت بیاد، یا بگیم در مورد حرف زد کلفتی نیست، وقتی این منافات دارد که از طریق دیگری تو همون مورد بخواد کلفت بیاد. دیگه بیشتر از این نمیشه توضیح داد دیگه. حالا با آقای سعد میگیم که کدام یکی از این دو شما میپسندید؟ چون میگه متناسبه با آیه معنای عرض بکنم خدمتون که موردیت نه سببیت. اساسا اگر بخواد معنای مفعولون به پیدا کند باید حمله بر موردیت شود. سببیت با سببیت میخواد، با مفعولون به سازگار نیست. منطقشون استدلالش این است که این مناسب با فعل و ماله. ما میگیم لا یکلف تکلیفن فی مورد المال، نه به سبب مال، معنا نمیده. لا یکلف تکلیفن فی مورد الفعل، اونی که با مال و فعل تناسب داره موردیت. پس اونی که با عرض بکنم خدمتون که حکم الزامی باید معنا بشود هم موردیته. این هم از این. پس همونطور که میگیم در مورد مال کلفتی نیست، در مورد فعل کلفتی نیست، در مورد حکم الزامی باید بگیم کلفتی نیست. قرینه این که سیاق که خوب نیست، این عرض بکنم چون ما برای ما معنای جامع لحاظ کردیم باید یک فرضی رو در نظر بگیریم که با همه افراد این جامع تناسب داشته باشه، و اونا فرض موردیت. چون ما جامع بین هر سه معنا شد باید حمله بر موردیت بکنیم تا با هر سه بسازه. خب ثم ان البراءه التي تستفاد من هذه الايه الكريمه، براءتی که از این آیه استفاده می شود، ان کانت به معنای نفی کلفه، اگه به معنای یک نفی کلفت باشه، مسئولیت باشه، نفی یعنی برداشتن دیگه، معنی برداشتن کلفت باشه، به سبب اون تکلیف غیر معتی من مشکوک، به معنای نفی کلفت باشه به سبب، زیر به سبب یه خط بکشید معلوم بشه. فلا ینافی ها، پس منافات ندارد این آیه را، لا ینافی ها این آیه، این براءت مستفاد از آیه را، بزنیم به براءت، منافات ندارد این براءت مستفاد از آیه را، چی؟ ثبوت الکلفه به سبب یک عامل دیگری. میگه از طریق این عامل مسئولیتی به عهده شما نیست، از به سبب گفته زید حرجی بر شما نیست، تکلیفی بر شما نیست، منافات نداره که به واسه گفته امر مسئولیت بیاد. لا ینافی ها ثبوت الکلفته به سبب وجوب الاحتیاط، به واسطه ادله وجوب احتت لدینک مثلا کلفت بیاد. البته اذا تمت دلیل علی این وجوب احتیاط، که مدعای اخباری هاست. بذار یه تعبیر دیگه به کار ببرم شما یادداشت بکنید که دیگه مطلب بیشتر جا بیفته. ببینید رفقا، در واقع اگر مراد معنای سببیت باشه، براءت میگه به سبب تکلیف غیر معلوم کلفتی بر دوش شما نیست. گرفتی تا اینجا؟ ادله وجوب احتیاط اگر تمام شود برای شما وجوب احتیاط رو معلوم میکنه، وجوب احتیاط رو معلوم میکنه دیگه، وجوب احتیاط تکلیف غیر معلوم نیست، تکلیف معلومه، تکلیف غیر معتی نیست، به قول ایشون تکلیف معتیه. کلفتی که از ناحیه ادله وجوب احتیاط بیاد، کلفت به سبب تکلیف غیر معتی به سبب تکلیف معتیه، به سبب تکلیف معلومه، چون ادله وجوب احتیاط تمام بود، بر من وجوب احتیاط رو معلوم کرد. براءتی که در آیه بود میگفت از ناحیه تکالیف غیر معلوم، به سبب تکالیف غیر معلوم شما مسئولیتی ندارید، اما وجوب احتیاط با ادله‌ای که پشتشه دیگه معلوم شد. منافات ندارد که بنده به سبب تکالیف معلوم مبتلا به کلفت باشم، که یکی از این تکالیف معلوم چی میشه؟ احتیاط میشه. نه اتفاق اینجا به عقیده حقیر اتفاق در یاد داشته میشم ورود، اما بعضا تخصص اصلا، نه تخصیص، نه ورود، نه حکومت، تخصیص کاملا بی ربطه از هم و هیچ ارتباطی با هم ندارن، کاملا اجنبی از هم است. ببینید آیه میگه از ناحیه تکلیف غیر معلوم کلفت ندار، ربطی ندارد که از ناحیه تکلیف معلوم بخواییم کلفت داشته باشه. مولا میگه سیب نخور، خب من خواهم خیار بخورم، بخور خیار، تخصصا از سیب خارجه، تکلیف معتی معلوم ایتا شده تخصصا از تحت آیه خارجه، نه تخصیصا یا ورودن یا حکومتا. خب دیوشته از این خیلی نمیتونم توضیح بدم. و این کانت البراءت به معنا نفی الکلفت فی مورد، زیر مورد خط بکشید، فی مورد تکلیف غیر المعتی، فهیه این براءت دیگه تناسب ندارد با وجوب احتیاط، تنفی وجوب الاحتیاط، چون وجوب احتیاط کلفت رو در مورد تکلیف غیر معتی اثبات میکنه، این براءت نفی میکنه، نفی و اثبات با هم جمع نمیشه. و تعارض، تنفی و تعارض، حتی و تنفی، نفی میکنه و تعارض میکنه، معما آنچه که یدعا، ادعا شده، مدعی کیاند؟ اخباری ها، من ادلت وجوب احتیاط، من بیان ماست، این هم از این. و ظاهره هو الحمل على الموردیه، ظاهر این است که حمل بر چی کنیم؟ موردیت، لسببیه، ظاهر اینه، لأن هازا هو المناسب به لحاظ الفعل و المال عیزن. اگه قوش معنای ما جامع باشه باید یه معنایی بهش تزریق باشه که با همه افراد این جامع سازگار باشه، تو باز نوعت قصه استعمال لفظ عکس از معنا پیش نیاد. اینجاست که خلاصه باید بگیم خداوند همونطور که در مورد فعل، به سبب فعل که نمیگن، در مورد فعل شما رو به زحمت نینداخته، در مورد مال شما رو به زحمت نینداخته، در مورد تکلیف غیر معتی هم شما رو
میتونی بگیم لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا متاها.
خب بگی
تکلیفا که بگیم میشه معنای اول مورد نمیشه، چه سببی جامع مال و همه چی
میشه. چرا؟
یعنی که خدا شما رو مکلف نکرده مگر اون تکلیفی که بهتون برسه.
ها میخواد کاری کنید مالو تام دربر بگیره؟ نه، بحث رو قبل جلسه قبل عرض کردم، عرض کردم ایتاء تکلیف به معنای اعلام تکلیفه، مورد آیه شریفه مربوط به کسی است که من قدر علی، من قدر علی چرا ایتاء شد، ایسال بهش شده، خبر داره، پول نداره بده، یه سر قدرت نداشتن اینا ندانستن. اگر شما ما رو معنی تکلیف بگیرید فقط، نه جامع از فعل و مال و تکلیف، وقت این صرفا نفی کلفت میکنه از ناحیه تکالیف غیر معتی، غیر واصل، با حالی که سخن از جهل به تکلیف نبود، سخن از عجز از امتثال تکلیف بود. شوهری که میداند باید نفقه بدهد، نمیتواند بدهد، محل بحث ماست، پول نداره بده. از همین جهت باید یک معنایی بگیریم که با اون فرض هم بسازه. خب شما خود بگیریم لعن هازا و بلمان. خب فل استدلال به آیت جیدون، استدلال به آیه خوبه، پسندیدیشون. خب نکته دوم هم بگیم، بحث رو جمع کنیم. فقط ببینید چیزی نمونده تا آخرش. ببینید این آیه شریفه رو فقا ممکنه برای کسی این شبهه رو ایجاد بکنه که فقط مربوط می شود به شبهات حکمیه، نه شبهات موضوعیه. چرا؟ چون در شبهات حکمیه است که ما از ناحیه خدا دچار مشکلی و حکم شارع رو نمی دونیم. در واقع میگی تکلیفی که خدا ایتا ها نکرده است، تکلیفی که خدا ایتا نکرده است. خب اگه خدا ایتا نکنه تکلیفی را، شما مبتلا به چی میشید؟ ها؟ به شبهه حکمیه میشید. هرگاه خدا تکلیفی را ایتا نکند، ایصال نکند، برای عبد چه شبهه‌ای پدید میاد؟ حکمی. چون در حقیقت شبهه حکمی منشأش جهل به حکمی است که شارع جعل کرده است و او باید از حکمی که جعل کرده است پرده بردارد تا ما از حالت شبهه حکمی در بیاییم. شبهات موضوعی منشأش شک در امور خارجی است، وقتی به شارع ندارد که بخواد ایتاء بکند یا نکند. من شک دارم این فرش منزل نجسه یا نه، این از آقازاده باید پرسید، رفتی به شارع مقدس نداره. او که اینجا خوابیده مثلا باید تکلیف مشخص بکنه این فرش پاک است یا نجس است. ایشون میفرماید که گول این حرفا رو نخورید. ایتایی که اینجا میفرماید ایتاء تکوینی است. ایتاء تکوینی است. یعنی چی ایتاء تکوینی؟ توضیح بدم. ببینید در عالم تکوین همه چیز منسوب به خداوند متعال. در عالم تکوین همه چیز منسوب به یعنی شما ما رمیت از رمیت لکن الله رما، ما رمیت از رمیت لکن الله رما، رمی توست، ما رمیت از رمیت، وقتی تو زدی، لکن الله رما. تمام افعال ما در این حال که منصوب به ماست منصوب به خداست. میگیم آقا چرا شما اینجا مثلا قبول نشدی؟ میگیم خدا نخواست. تو خودت درس نخوندی، اما این درس نخوندن رو به خدا نسبت میدی. درستم هست، اشکال نداره. همه افعال عالم رو می شود به خدا نسبت داد، چون علت العلل همه افعال در عالم تکوین خداوند متعال. بنابراین این که می فرماید تکلیفی که ایتا نکرده است، این به معنای این است که تکلیفی است که خلاصه این منافات ندارد که جهل شما به تکلیف بر اثر عوامل خارجی و تکوینی باشه، چون می شود این جهل ناشی از عوامل تکوینی رو هم به خدا نسبت داد. بگیم خدا ایتاء نکرد، خدا به من نرسون، ولی اگه اراده او تعلق می گرفت، اراده حتمی او تعلق می گرفت به وصول تکلیف، تمام عوامل تکوینی کنار می رفت و شما نسبت به تکلیف علم پیدا می کرد. این از این. خب یه نکته دیگه هم بگم بریم تطبیق. رفقا ببینید این ایصال، اینو بگیم وقتمون چون گذشته بعد از کلاس خدمتتون هست، این ایصالی که شارع مقدس میفرماد، ایصالی که شارع مقدس بیان میکند، به این معنی نیست که در خانه شما رو در بزنن، تکلیف رو بزنن کف دستت. این ایتا و ایصال به معنای این است که تکلیف در مزان یافتن باشد، جایی باشد که مزنه پیدا کردنش هست با فحص. مثلا اگه خدا حدیثی را دال بر این تکلیف در کتاب کافی قرار داد و شما با فحص بتونید پیداش بکنید، این میشه همون ایصال و ایتا، او به شما ایتا کرده است. پس این ایتا که میگیم مربوط میشود به این که این تکلیف در جایی نهاده شده که با فحص بشه پیداش کرد، نه اینکه بدون فحص بیان به شما تماس بگیرن، اسمس وسط بکنن، مثلا در خونه تو در بزنن بیان آقای تکلیف خدمت شما. از این جهت براءتی که در این آیه شریفه اثبات می شود مربوط به شبهات بعد الفحصه، مربوط به شبهات بعد الفحصه، برای اینکه بفهمی آیا این تکلیف ایتا شده، ایصال شده یا نه باید فحص بکنی. فحص نکرده موضوع براءتی که در این آیه شریفه از سخن گفته شده محقق نیست، محرز نیست، اینجور بگی محرز نیست. شاید توی یکی از همین کتاب‌های موجود دلیلی دال بر این تکلیف وجود داشته باشه. فحص نکرده نمی‌شود گفت این تکلیف غیر معتیه، ایتا نشد. این هم از
این
حتی بدون فحص، حتی بدون فحص نه، که این معیار عرفه. خدا میگه که ما تکلیفی که به انسان بین، حتی انبیا هم بعد رفت حرفشون رو گوش داد. نبی اکرم در مسجد احکام رو بیان میکرد، خونه افراد که نمیگفتن تک تک. کسی که به مسجد نرفت و از نبی اکرم نپرسید نمیتواند ادعا کند تکلیف غیر معتیه به من است. عرف اینجور میفهمه که ایتاء خدا به این معناست که بر اثر اسباب و علل عالم تکوینی ندیه، بر اثر اسباب و علل عالم، مثل همین نگارش آقای کلینی، روایت در جایی قرار بگیره که بتوانی با فحص به دستش بیاری. اینجا میگن ایتا کرده خدا. مثلا به عنوان مثال مادر شما غذا در کیف شما بگذاره، به گردی پیداش کنی، یا غذا پخته باشه مثلا روی گاز گذاشته باشه، جایی که در مزان یافتنه. اینجا دیگه او خاطرش جمع است که غذا به شما رسید، لازم نیست دهنت بکنه که مثلا لقمه لقمه مثلا تو حلق شما بره، اینجوری بشه ایتا کرد. یه خود شما باید پیدا کنی بخور.
حالا این شبهات موضوعی هم چون ایشون داخل در آیه کرد، رابطش با فحص چجور میشه؟
شبهات موضوعی فحص نمیخواد، اون فحص نمیخواد. سخن در این است که عرض بکنم خدمتتون که تکلیف از جای دیگری اثبات می شود که فحص در شبهات موضوعی لازم نیست.
تا اینجا میشه؟
بله بله، اما در مجموع در اینجا تکلیف همین که در مزانش قرار بگیره، به گونه‌ای که شخص بتواند با فحصی اینجا، مثل قضیه مال، قضیه مال هم همینه، اگه شوهر بتواند تحصیل مال بکنه، نکنه، تنبلی کنه، این معفو نیست، معذور نیست. وقتی ایتا مال صدق نمی کنه، وقتی ایتا امجو بگم، وقتی میگیم ایتا مال نشده، که فرد تلاش هم بکنه به مال نرسه. کارگره 24 ساعت فرض کنید وقتش پر شده، با این وجود درآمدش کفاف نفقه عیالو نمیده، این میشه غیر معتی، مال غیر معتی. اون کسی که در منزل نشسته دنبال پول نمیره و اگر بره پول به اندازه کافی به دست میاره، نمیشه گفت خدا بهت مال نداد. این شخص قطعا معذور نیست، مشمول من قدر علیه نیست. خب بخون. و به نسبت الا مد شمول فیها، مد این مقدار، نسبت به مقدار، نکته دوم، چند نکته گفتیم بعد بگیم؟ سه تا، این دوم میشه. مقدار شمول در آیه مقدار شمول در آیه، این که دایره شمول تا کجاست، شبهات حکمیه رو هم، شبهات موضوعیه رو هم میگیرد یا نه. ببینید، لا شک که فی شمول حال شبهات الوجوبیت و تحریمیه معا، این کسی بحث نداره، شامل هر دو شبهه وجوبیه و تحریمی میشه بلاش. بل نکته اینه، شامل شبهات حکمیه و موضوعیه با هم هم میشه. کسی فکر نکنه که حالا اینجا بحث از ایصال الهی است، بگی خب اگه خدا پرده از تکلیف بر ندارد شبهه حکمیه حاصل میشود، چون من به جعل شک میکنم. لأن الایتاء لیس به معنا ایتاء الشارع به ما هو الشارع، چون اگه شارع خدا به ما هو الشارع بخواد ایتاء کند، به این معناست که تکلیفش رو اعلام کنه. لیختص این ایتاء به شبهات الحکمیه، که مختص بشه به شبهات حکمیه. بل به معنی الایتاء تکوینی، معنی ایتاء تکوینی است، یعنی اینکه در عالم تکوین موانعی باشد که ایتاء رو صدق، به تعبیر دیگه بر میگرده به عالم تکوین که همه چیز منسوب به خداست. شما خدا رو به ماهو و خدا ببین که تمام عالم معلول اراده اوست و تحت اراده او میچرخد، پس همه چیز میشه به او نسبت داد. لأنه این ایتاء تکوینی است که مناسب با مال و فعل است. خدا وقتی میگم شما مال دادم، ممکن است این از آسمان افتاد مستقیم دست شما، نه دیگه، از همین علل و اسباب تکوینی به دست شما رسید. درسته؟ میگه من به شما قدرت بر فعل دادم، یهو مثلا آسمان میشکافه، زوری در بازو شما از آسمان یهو مینشینه، نه، با همین غذاهایی که میخورید، با همین پرورشی که پیدا میکنید، با همین ها قدرت بر فعل پیدا میکنید. همونطور که اونجا ایتا از همین علل و اسباب تکوینی برای شخص حاصل میشه، ایتا به معنای ایصال هم در احکام الزامی از همین اسباب و علل تکوینی برای شخص حاصل میشه. حتی رفقا ببینید، اصلا کلا به شما بگم، اگر ایتا رو به معنای اعلام شارع بگیریم، بگیم که تکلیفی مکلف به تکلیفی نیست که شارع اعلام نکرده باشه، این حتی همه شبهات حکمیه رو هم در بر نمیگیره، چون خیلی از شبهات حکمیه هست شارع اعلام کرده، اسباب و علل تکوینی مانع از رسیدن به ما شده. شبهه حکمیه یعنی جهل به جعل، جهل به جعل هم گاه به این جهت است که خدا اعلام نکرده، گاه به این جهت است که او اعلام کرده به شما واصل نشده. شامل اون شبهات حکمی قسم دوم نمیشه، خیلی محدود میشه، فقط شامل اون دسته از شبهات حکمی میشود که ناشی از عدم صدور باشد، نه ناشی از عدم وصول. خیلی وقتا هست صادر میشه، واصل نمیشه به جهت عواملی که در بین است. پس اگه معنی ایتاء به ماهو و شارع بگیریم، خیلی دایره ضیق میشه، حتی همه شبهات حکمی هم در بر نمیگیره. کما ان الظاهر عدم الاطلاق فی الآیه لحالت عدم الفصل. نکته سوم، در آیه اطلاق نسبت به حالت عدم فصل نیست. چرا؟ چون ایتاء تکلیف تکفی فیه عرفن مرتبتون من الوصول، برای اینکه صدق بکنه ایتاء تکلیف، کافیه در این ایتاء یک مرتبه از وصول تحقق پیدا کنه. استثار عرفی ها، خدا وقتی میگم به تکلیف رسوندم که در مزان تحصیلش قرار داده باشد، و هیه الوصول، این مرتبه از وصول، مرتبتون فاعل تکفی، و هیه این مرتبه چیه؟ هیه الوصول الى مزان العصور بالفحص، این که برسد، وصول چی؟ تکلیف به کجا؟ به مزان، مزان یعنی محل گمان، جایی که محل گمان یافتن، عصور یافتن، جایی که مزنه یافتن باشد، یافتن با چی؟ با فحص، بالفحص متعلق به عصور، عصرتو بالفحص، یافتم با فحص، با متعدی میشه. بنابراین ایتایی که خداوند متعال گفته است به معنای این نیست که دقیقا بذاری کف دستت، یعنی اینکه کاری بکند که تو بتوانی با فحص بهش دسترسی داشته باشی. اینجا میشه ایتای الهی. پس شامل شبهات قبل الفحص نمی شود، هرچند که واسطه دلیل میگیم در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.